أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبحث در این بود که آیا خروج زن مرتده از منزل جایز هست یا جایز نیست، آیا بیتوته زن مرتده در خارج منزل جایز هست یا جایز نیست. این دو فرق مرحوم سید در عروه عبارتی دارن، من عبارت رو خوب جلسه قبل خوندم. یظهر من جمله ما الاخبار عدم جواز خروجها ما دامت فی العده عن بیتها نهارا و عدم جواز بیتوتتها فی غیر بیتها الا مع الضروره. بعد دارن که و انها اذا ارادت الخروج هي شم بعد خفت هل تخرج بعد نصف الليل تخرج مساءا كما في بعض الاخبار او اشاء كما في بعض الاخر. من جمله اخرى اطلاق جوازه ما و ظاهر المشهور العمل بالاخيره. عبارت بعدش این هست و حمل الادله علی الکراهه جمعا، این ادله ظاهرا محرفه و حمل الاوله علی الکراهه جمعا، اون روایت اولی که نهی کرده رو حمل بر کراهت کردن و اختار فاق الهدایت الحرمه و حمل الاخیره علی صورت ضروره و العوام علیه مشهور. خب عرض کنم خدمت شما، ما روایات مسئله رو میخوندیم. یکی از روایات مسئله مرسله یونس بود. در مرسله یونس عرض کردیم که محمد بن عیسا در سند واقع، ما آیا یک بحث سندی در مورد این روایت میکردیم که آیا میشه تضعیف محمد ابن عیسی رو در این سند بی تأثیر دونست. عرض شد در سند روایت این بود، این روایت جامع احادیث جلد 27 صفحه 277 رقم 40661 که روایت هشتم از باب 18 از اسباب العدده. این روایت از کافی جلد 6 صفحه 116 نقل میکنه با این سند محمد بن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین عن محمد ابن عیسی عن یونس عن رجل ربی عبدالله علیه السلام. در تهذیب و استفسار به جای عن الحسین عن محمد ابن عیسی حسین و محمد ابن عیسی ذکر شده، حسین و محمد ابن عیسی ذکر شده. در چاپ دارالحدیث از کافی هم همین عبارت رو داخل متن قرار داده شده به اعتبار نقل تحلیلی و استفسار. در مورد این روایت به تناسب در زیل توضیح الاسنان زیل سند کافی جلد 8 صفحه 22 زنده مبنی خواهم زیل سند تهذیب جلد 8 صفحه 22 اینجوری که تو ذهنم هست و بحث کردیم که تو درایت النور بحثش هست. ما اونجا در اون بحثی که در درایت النور هست، اصل این که این سند درش تحریف رخ داده رو پذیرفتیم، ولی به جای اینکه محمد ابن ایفا رو عطف به حسین بدانیم و انه بین این دو رو محرف واقع عطف بدانیم، احتمال دیگری رو ترجیح دادیم، اون اینی که انه حسین کلن زائد باشه، انه حسین زائد باشه. و تو جلسه قبلی مقداری در مورد این ها بحث کردیم. حالا به تناسب تو جلسه قبل یه روایتی رو آوردم، روایت کتاب زهد بود صفحه 91 رقم 245، محمد ابن عیسا عن عمر ابن ابراهیم بن یا صابری که تو جلسه قبل عرض کردم عمر ابن ابراهیم محرف عمر ابن ابراهیمه. این مراد ابن عمر ابن ابراهیم هم عمر ابن ابراهیم ازدی هست که در رجال نجاشی ترجمه شده صفحه 289 رقم 774 و تو رجال سیستی و تهرست و اینها اسمش هست. تو و در رجال نجاشی توصیف هم شده این عبد الله ابراهیم ازدیه. حالا قراره این در مورد هستون خیلی بحث ما فرمزوش نیست، خورده اون بحث نمیشن، فقط همین خواستم در حضرت اجمال اشاره کنم. ولی بعدا خب بنابراین که تو این سند علی حسین زائد باشه، این احتمال باز برای تصحیح روایت نیاز به تصحیح محمد بن عیسا هست، چون در طبقه محمد بن عیسا کس دیگری معکوس به او واقع نشده و سند معتبری خواهد بود. معتبر بودنش متوقف بر این است که محمد بن عیسا معتبر باشه. ولی بعداً این مقداری که دقت کردم به نظرم رسید که اینکه اصلا ما این روایت رو این دوباره اینکه ما اصل تحریف رو مسلم بگیریم یا استظهار کنیم خیلی روشن نیست. به هر حال هر دو وجهی رو که ما ذکر کردیم، هر دو وجه خالی از قرابت نیست، هم نقل تهذیب استفسار که محمد بن عیسا عطف به حسین هست اون خالی از قرابت نیست، هم نقل احتمالی که ما دادیم که علی حسین زائد باشه اون هم خالی از قرابت نیست. اینی که حالا توضیح میدم که ما بخواییم بگیم این سند سندی هست که حتما درش تحریف رخ داده یا استظهار کنیم تحریف رو در این سند، مشکل هست. اما این احتمال عطف، احتمال عطف خب علاوه بر این که در نسخ موجود کافی اونجوری که در چاپ دارالحدیث هست هیچ نسخه مشتمل بر واو ایشون تو حاشیه چاپ دارالحدیث نقل نکردن، علاوه بر این مطلب خود سند هم خالی از قرابت نیست. روایت حسین بن سعید از یونس بن عبدالرحمن خیلی کم هست. من به جایی که نگاه کردم حسین بن سعید و یونس بن عبدالرحمن ایران تابعه خیلی پر روایتی هستن، تنها در سه مورد روایت اینها رو دیدم. یک مورد صریحاً حسین بن سعید و یونس بن عبدالرحمن عن ابراهیم ابن عمر الیمانی در عمالی طوسی صفحه 735 رقم 1535 مجلس 46 روایت اول مجلس، یه مورد با تعبیر یونس هم دو جا هست که ظاهرا مراد یونس بن عبدالرحمنه، یکی در تهذیب جلد 1 صفحه 62 رقم 169 رقم هجره با سند این قدر حسین ابن سعید ان یونس ان علی ابن رعاب، ظاهرن مراد از این یونس یونس ابن عبدالرحمن هست به قرینه روایتی که در رجال کشی صفحه 411 رقم 774-775 روایتی هست که به یونس ابن عبدالرحمن ان علی ابن رعاب منتهی میشه. این یک روایت. یه روایت دیگه هم هست در تهذیب جلد 10 صفحه 62 رقم 188 که سند با ضمیر شروع میشه که به حسین بن سعید برمیگرده و حسین بن سعید ان یونس ان ابن مسکار ان ابی بصیر هست. یونسی که از ابن مسکار نقل میکنه یونس بن عبدالرحمن هست. روایت یونس بن عبدالرحمن از ابن مسکان بسیار زیاد هست. این سه مورد روایت حسین بن سعید ابن یونس هست. خب این سه مورد خیلی با تعجب کسرت روایت های حسین بن سعید یونس بن عبدالرحمن و انصافا کم هست اینکه ما بخواییم روایت رو این رو استقرار کنیم و وجود ندرت روایت حسین بن سعید از یونس بن عبدالرحمن با مشکل است. اما یه نکته دیگه این که روایت احمد بن محمد از یونس به توسط محمد بن عیسی هم خیلی کم هست، هم به توسط حسین بن سعید کمه هم به توسط محمد بن عیسی کمه. احمد بن محمد بن عیسی که مراد احمد بن محمد در این سند او هست از یونس معمولا به توسط عفاص بن موسی و عراق خیلی روایت داره، اما به توسط محمد بن عیسی به توسط حسین بن سعید روایتش نمیدونم، اونو من دنبال نکردم، ولی به توسط حسین بن سعید فکر میکنم تنها همین یک روایت باشه. بله تنها در همین یه روایت هست که به توسط حسین بن سعید از یونس روایت کرده، به توسط محمد بن عیسی هم علاوه بر این یه روایت که حالا این اختلاف نسخه بین کافی و نسخه کافی و تهذیب هست یه جایی هم هست، کافی جلد 5 صفحه 465 رقم 2 محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن عیسی عن یونس عن بعض رجالی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یتزوج الرجل مدتا، کافی جلد 5 صفحه 465 روایت 6. خب این هم روایت زیادی نیست. علی تقدیر ما بخواهیم این قائل بشیم که این ان بین حسین و محمد بن عیسی محرف واقع هست، سند از قرابت خارج نمیشه، همون سند قریبه، بنابراین ملتزم شده به او مشکل هست. احمد محمد بن عیسی روایتش روایت مستقیمش از یونس بیشتر از روایتش اتراسل محمد بن عیسی هست، مستقیم هم از یونس بن عبدالرحمن شش جایی روایت داره، علل الشرایع جلد 2 صفحه 394 رقم 11 امانی مفید صفحه 214 مجلس 204 رقم 6 و کتابی که به نام یک کتابی هست که عنوان الحکایات المناظره بین المعتزله و الامامیه چاپ شده، این مال شیخ مفید. این حکایات به نظر میرسه قسمتی از فصول مختاره سید مرتضی هست که هیچ نکته خاصی نداره که این حکایات رو ما جدار کنیم از فصول مختاره. متاسفانه تو این چاپ اخیر کنگره شیخ مفید این رو جدا شده و از کتاب فصول مختاره مجزا چاپ شده. نه، قسمتی از فصول مختاره است. البته فصول مختاره ولو چیز سید مرتضی است، ظاهرا تنظیم سید مرتضی است، ولی برگرفته از کتب شیخ مفیده، علیه تقدیر معروف به شیخ مفیده. خب این چیزی که به نام الحکایات چاپ شده صفحه 75 و 91 و 93 و 97 هم به وقت احمد محمد نیسا از یونس ابن عبدالرحمن وارد شده. این شش مورد به وقت احمد محمد نیسا از یونس هست. حالا این تقدیر این که بگیم این روایت، اولا اصل تحریف این روایت روشن نیست، مسلم نیست، و اختلاف و مطلبی که ما در توضیح الاسناد نوشتیم و بر اساس او در درایت النور نور وارد شده به که این سند گیر داره، نه اصلش مسلم نیست، ممکنه نه همین حسین از محمد بن عیسا باشه. علاوه بر این اگر هم تحریفی باشه، تحریف احتمال این که انل حسین زائد باشه از اون مطلبی که توی از نسخه تحذیب و استفسار که به جای ان واو هست به نظر قوی‌تر میاد. نمیتونیم محمد بن عیسا رو در سلسله سند نادیده بگیریم و صحت سند وابسته به تصحیح محمد بن عیسا است، که البته بنابرای تحقیق هم همین هست که صحیح هست. خب این روایت خب یه روایت دیگه هم در این مسئله هست که اون هم بخونم. روایت حمید عن ابن سماء عن محمد ابن ابی حمزه عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم قال جاءت امرأتون الى ابی عبدالله علیه السلام تستفتی فی المبید فی غیر بیتها وقد مات زوجها، فقال ان اهل الجاهلیه کان اذا مات زوج المرأه احدت علیه امرأته اثنی عشر شهرا، فلما بعث الله محمد صلی الله علیه و آله رحم ضعفهن فجعل عدتهن اربعة اشهر و اشرا و انتن لا تصبرن علی هذا. خب اینجا در واقع تو این روایت، شاید صریحاً دلیل بر حرمت مبید در غیر بیت ها نیست، دلیل بر این هست که برحال کار خوبی نیست صبر نکردن، بلکه مناسب هست که صبر بشه. این روایت هم با کراهت سازگاره هم با حرمت سازگاره، دلیل بر هیچ یک از این دوتا نیست. سند روایت هم هم به جهت حمید و ابن سماعه که واقفی سبه هستن موثقه هست، موثق بقیه سلسله سند قابل تصحیح هست و اشکالی در اونها نیست. خب مرحوم سید خب جمع بین روایات رو از مشهور نقل میکنه که روایت هایی که گفتن ازش استفاده میشه که میتونه از خونه خارج بشه در غیر خونه مبید کنه، یا اصلا ذکر نکرده در اینکه باید مریضش در خونه باشه یکی از اون روایت ها استفاده میشه که در غیر ضرورت هم جایز هست. انسان زن معتد از خونه خارج بشه و در خارج خونه مبیت کنه و حمله بر استحباب کرد. اونجا مرحوم صاحب حدائق روایت های حرمت رو اخذ کرده و روایت هایی که ازش استفاده جواز میشه حمله بر صورت ضرورت کرده. مرحوم حاج آقایی قمی هم همین مطلب رو پذیرفتن و عبارتشون این هست که النصوص الواردة في المقام مختلفة فبعضها يدل على المعنى البيت وثان المنزل لاحظ ما رواه ابن ابي يعقوب فلان. بله فبعض النصوص يدل على جواز الخروج على الاطلاق من ها مربا امان و صحباتی و روایت های دیگه ای رو که هست. ایشون میگه و مقتضا تقیید المطلق بالمقید تقیید المطلقات فیحرم البیتوت عن البیت فلا وجه للحکم بالجواز علا کراهیت کما فی المتن بل مقتضى الجمع بین النصوص ما ذکرنا.
خب ما در مورد کلام آقای قمی دو نکته عرض بکنیم. یه نکته این هست که ما از بعضی روایات استظهار میکردیم خود بیتوته از منزل هم جاهز هست، چون روایت هایی که دقیقا محل این بوده که بیتوته رو ذکر کنه هیچ اطلاق مقامی اون دلیل اقتضا میکنه که بیتوته در منزل جاهز باشه و فقط این روایات که ایشون ذکر کردن نیست، روایت هایی که بله حالتشون نخواستم بگن همه روایات، روایاتی که دقیقا در همین جایی که اشاره به این که کهل و زینت اون روایت عبی بصیر رو که باز در سندی تصحیحش میکردیم اون روایت رو ازش استفاده میشه که بیتوته لازم نیست. ولی اصل نکته اصلی بحث این هست که آیا یک بحث اصولی هست اگر مطلقی باشه و مقیدی باشه ما حتما باید مطلقا حمله بر مقید کنیم یا میتوانیم روایت های مقید رو حمله بر استحباب کنیم؟ مثلا یه روایت گفته اعتق رقبتن، یه روایت داریم اعتق رقبتن مؤمنه، ما ممکنه به قرینه اعتق رقبتن مؤمنه اعتق رقبتن رو حمله بر مقید کنیم، بگیم که در دوتا دو امر در واجب هست، هم باید رقبه ای که آزاد هم رقبه باید آزاد بشه هم غیر معامله بودن، هر دوش واجب هست. یه جوری دیگه این هست که بگیم نه، اصل اعتاق رقبه واجبه، این که اون رقبه باید معامله باشه این مستحب است و اینها. خب این یه بحثی هست که آیا باید حمله مطلق بر مقید کرد حتما یا اینکه نمیتونیم مطلق رو حمله بر
یعنی مقید رو حمله بر استحقاق بکنیم. قول صریح اینه که قام حتما لازم نیست مطلق حمله بر مقید بشه، تابع اظهر و ظاهر هست و به نظر میرسه که در ما نحنفی هم ظهور ادله‌ای که امر کردن لا تبیف عن بیته ها اینقدر قوی نیست که ما نتونیم روایت هایی که ازش استفاده جواز بیتوت خارج استفاده میشه اونها رو حمله بر کراهت کنیم. و این مطلبی که مرحوم صاحب عرف سید یزدی رحمت الله علیه استظهار کردن من به نظر مطلب تمامی میاد. و به خصوص نکته ای که اینجا وجود داره اون اینه که به هر حال حمل روایت های جواز بر خصوص صورت ضرورت یک نوع حمل مطلق بر فرد نادر هست. خب که بگیم صلاحت من ضرورتی باید پیش بیاد که شخص خارج بشه، نه خب خیلی وقتا ممکنه انگیزه هایی برای خروج داشته باشه بدون اینکه ضرورتی برای این مطلب وجود داشته باشه. نظر میاده که نه، قول صحیح همین قولی هست که مرحوم سید انتخاب کردن و به مشهور نسبت داده شده که کراهت خروج از منزل و کراهت بیتوته از بیت مگر در اون صورتهایی که خروج از منزل یک شرایطی که پیش بیاد، شرایط یک به اصطلاح ضرورت اون من جمله تعبیر حق که روایت هست، من فکر میکنم مراد حق که بعضی روایت هست که اگر حقی پیش بیاد مراد یک سری مثلا فرض کنید برادر خواهرش از دنیا بره، عموش از دنیا بره، یک کسی که ناچار هستن که اینها یه مدت خارج خونه برای عزاداری امثال اینها اونجا باشن، یک کسی که خلاصه مرسوم بوده که کسی که از دنیا میره تو خونه معزای چند روزی افراد اونجا میموندن برای سرسلامتی دادن به صاحب الله ها و اینها. این مراد از حق همچی چیزهایی فکر میکنم هست که اصطلاح منزله یه حقوق عرفیه‌ای که لازمه این حقوق عرفیه این هست که شخص خارج منزل باشه. خب بله این هم این عبارت. خب آقای خمینی یه عبارتی داره، من این عبارت رو نفهمیدم عبارت چیه. آیومی خب قائل به این هستن که نتیجه گیری که تو بحث کردن ایشون بیتوتهی در خارج خونه رو جایز نمیدونن، از اون طرف میگن فنتیجه اختصاص جواز خروج به موارد وجود دلیل علی جواز که خروج لدخل درا به نحوه فلاح است. بعد به این تناسب در هر موردی که قایون قائل این شدن که کراهت وجود نداره ایشون خب بعضیشون حرام میدونن مگر در موارد مستثنا بحث جدیتری باید ایشون انجام میدن. ایشون ریل مرموم های خویی دارن و الاقوا جواز خروج ها من بیت و حالا کراهیت الا لضرورت او ادای حق تو زیل او ادای حق. ایشون این دارن که یستفاد و یستفاد من حدیث ابی العباس انه یجوز خروجها الی حق لکن تخرج و بعد نصف اللیل و ترجع و اشاعن و المستفاد من حدیث ابی بکیر انهو یجوز خروجها این عرض لها حقون لکن تخرج و بعد زوال شمس و ترجع و اند المسا و هادان الحدیثان یسخفان بالمعارضه. نمیدونم ایشون من ایشون تعبیر کرد تخرج و بعد زوال شمس. روایت ابی بصیر عبارتش این هست یا رسول الله فکیف تصنع ان عرب لها حق فقال تخرج بعد زوال اللیل و ترجع عند المساء. بعد زوال اللیل یعنی زوال شمس داره. عند المساء و اشاعن من مساء و اشاعن هم به این معنا به نظرم میرسه و این هم و ترجع عند المساء فتكون لم تبد ان بیتها. این ایشون میگه این دو تا به حدیثان یک گفتانه به معارضه مضمونه دو تا حدیث یکیه. چجوری این فکر میکنم همین بعد زوال لیلی که اونجا هست ایشون زوال شمس عبارت رو حالا چطور شده زوال شمس اینجا نهارم شده نمیدونم و هر حال همین باید شده که عبارت به این شکل نهارم شده باشه. اینا روایت ها با هم دیگه تعارضی ندارن، هر دو یک مضمون رو دارن. خب این هم این مطلب. یه نکته دیگه هم اینجا من لایمه بکنم. تو مرحوم سید عبارتی دارن، عبارت مرحوم سید این هست که یظهر من جمله من الاخبار عدم جواز خروجها ما دامت فی العده عن بیتها نهارا و عدم جواز بیتوتتها فی غیر بیتها الا مع الضروره او لاداء حق او اداء حاجه او للاتیان و امر المستحب مثل الزیاره و سماع التعزیه و نحوهما اذ المذکور فی الاخبار و ان کان هو الحج الا ان الظاهر ارادت المثال لكل مستحب و النهای و لكل مستحب. این عبارت رو دقت بفرمایید، این نکته ای داره، اینو ما فردا انشالله در موردش صحبت میکنیم. بحث خاصی نداره، میریم مسئله بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.